بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فرمود که اونهایی که تقوا پیشه کنند تقوای پروردگارشون رو دو چیز براشون هست، یکی غرف، حالا چه غرف اولیه و چه غرف فوق غرف اولیه، این یک چیز، و یکی هم اون جریانی که ذیل و زیر این غرف همواره در جریان است و ساکنان غرفه های وجودی غیبی رو تغذیه می کنه. به طور بسیار مختصر در این چند جلسه راجع به غرف صحبتی شد، به امید این که انشاءالله عزیزان التفات داشته باشند که گم شده ما چیست. گم شده ما غرفی است که اون غرف از همه حجاب‌ها آزاد است، در مرکز وجود است، تمام وجود انسان را نشان انسان میده و همه هستی مرکزش در غرف است. شدت و ضعف دارد اما اون چنان نیست که پنهانی در کار باشه که بحثش گذشت. تازه بعد می فرماد که من فوقها غرف مبنیه، این چیز آسونی نیست که شما وقتی تمام وجود خودتون رو در تمام وجود هستی یافتی دیگه سقف براش پیش بیاد. نه آقا، چیزای جدیدتری پیش میاد، عالم جدیدتری پیش میاد، احوالات جدیدتری پیش میاد، انسان خودش رو در یه افق برتری حس میکنه. این مقام غرف. بعد هدیه بزرگتری که حضرت حق به اهل تقوا میده تجری من تحتها الانهار است. غفلت نکنی، میفرماد اگر کسی تقوای پروردگارش رو رعایت کنه، بهش گفتن که اینجاها نرو، نره، بهش گفتن که اینها را نگو، خب نگه، بهش گفتن اینها را نبین، خب نبینه، بهش گفتن اینها را نخور، نخوره. یعنی اگر تقوا، اون سپر، وقایه، مرزبندی یه پروردگارش رو رعایت کرد، نه تنها عالمش عوض میشه، در غرف غیبیه وجودی میره که این چیزی نیست. اون چه که چیز است تجری من تحتها الانهار است. آقا یعنی در یه عالمی میره که دائم نور، معنا، مکاشفه، حقیقت، صورتهای عالیه علمیه غیبیه هی میریزد بر جانش. جانش غرفه وجودیست و زیر این وجودش انوار علمیه جاریست. حتما اینا را میدانید. در دو تا سوره ما بیشتر اینا را بحث کردیم، یکی در سوره واقعه، یکی هم در سوره انسان یا دهر. اونجا مختصری عرض شد که چرا آب در صورت غیبیش علم است. همیشه در صورت غیبیه علم است، چه صورت غیبیه خام که کمترین درجه غیب است. شما اگه آب زلالی رو دیدین در خواب، صورت علمی است که دارید یا براتون پیدا میشه. این هرچه بالاتر بره، این آب صورتش زلالتر است، به این معنا که کاشفیت دارد. آخه آب در قرآن داریم دیگه، کان عرشه علی ما، خیلی عجیبه، عرش خدا که بالاترین درجه های عالم غیب است، تازه میگه این عرش مبناش آب است. یعنی تمام این عرش جلوه های یه آب است. میگه دیگه آب H2O شیمی نیست که، اون آبی است که غیب رو تغذیه، ببخشید، عرش رو تغذیه میکنه. حالا یخته فکر کنید، عرش خدا در زیرش آب است، یعنی عرش خدا که محل ظهور تدبیر خداست بر مبنای آب است. خیلی میمونیم توش، اگه خدا خودش کمک نکنه که ما نمیتونیم نارو بفهمیم. میخواید همتون ول میکنیم این آیه را؟ به کمک خدا آیه بعد یه نگاه میکنیم دوباره برمیگردیم. این آیه خیلی مهمه، از خدام خیلی من خواستم که این قسمت آخر این آیهی که میفرماد غرف در ذیلش آب است رو انشاءالله بتونیم حس کنیم. میپرسیم خدا نمیفهمیم یعنی چه که تجری من تحتها الانهار. حالا میفرماد نگاه کنید به آیه 21، الم تر ان الله انزل من السماء ماء، میگه ببین آب که از آسمان میاد در دل زمین میرد، مگه موتور محرک همه حیات نیست؟ عجله نکنین، این خیلی کمه. با آب میاد تو دل زمین، بعد شما اون چه میبینین جلوه و تحرک گیاه ها را میبینین، اما اون چه که این صورت را برای شما ظاهر کرده است، اون آبیست که در دل زمین هست. یعنی اصلا تمام جریان این نشو و نما از طریق یک آبی است که بنیاد این چیه؟ بنیاد این گیاه هاست. هنوزم هیچی، باز آب را آب حکمت بدانید. تمام حرکت های شما از یه علم است، آب علم. یعنی شما در درون خودتون علمی دارید، اراده ای میکنید، حرکت میکنید. تمام این حرکت ها را زیربناش تجری من تحت الاعمال چی؟ ماء العلم. تجری من تحت هذه الاشجار، هذه الاشجار ماء سما، همین آب عادی. یعنی خدا با آیه بعدی، حالا آیه بعدی خیلی آیه است، داره کمک میکنه که این آخر این آیه که میگه تجری من تحت الانهار، خب این آبی که در ذیل این درخت جریان داره این یعنی چی؟ میگه علم تر ان الله انزل من السماء ما، نگاه کن از آسمان که آب میاد، فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه،
میبینی که همین آب میاد میره توی ینابی چشمه ها و بعد همه این گیاه ها و این تحرک ها یهیج یعنی تحرک فت اینجوری میشه. حالا حتی یه معنای دیگه هم کردن که بعد عرض میکنم. به هر صورت میگه که تو هرچه حرکت و ظاهر گیاه ها را میبینی این نشون ما ریشش یه آب است. حالا برگردیم به آخر آیه 20 میفرماد که من فاقه ها غرفون مبنیه، تموم شد، تجری من تهده ها، تهده کدوم؟ این غرف، زیر این غرف انهاریست. عرض کردم بعدش هم میگه یه وعده ایست که اینا عرض شد، معلومه این خیلی چیزه که میگه وعده خداست و خلف وعده هم نمی کنه. یعنی نگو مگه میشه، بفهم چیست و مطمئن باش که خدا با بندهی که تقوا پیشه کنه مراقب خودش باشد که احکام الهی را رعایت کنه بهش میدن. آقا شما گاهی التفات فرموده اصلا یک کمی مراقب خودمون هستیم، میبینید که یه شعورهای جدیدی پیدا کردیم که این شعورها هیچ جا گیر نمیان، اصلا گیر اومدنی نیست. شیخ الرئیس ابو علی سینا رو در شرح حالش داریم که درس داشت میداد، دید که شاگرده نمیفهمن، بهمنیار میگه، میگه نمیفهمیدیم هرچی شیخ میگفت، گفت دیدیم شیخ شروع کرد گریه که اشک از چشماش اومده اینا، گفت شما دیشب خوابیده بوده اید. بعد میگه اتفاقا راست میگه، تا نیمه شب همطور، حالا اشربه با اینا نه من مشروبه، میگه همطور به اشربه با اینا خوش بودیم. و خب اینجوری گاهی چیزها هست اگه دل آماده نباشد اصلا گرفته نمیشه. این تقوای رب، اون نظارت، دقت، مراقبت، یه شعورها و یک احوالات. یعنی هم آدم نه حالش خوش است، شما این که میبینین بعضی انسانها اینها واقعا از بودن خودشون ناراضی هن، اینا مردهای تقواشون ها محکم حفظ نکردن. چرا آدم باید از بودن خودش ناراضی باشه؟ این غرف است که بحثش دیگه نمیخوایم تکرار کنیم با این که خیلی بحث میبره. عمده این دومیشه که حالا آقا آدم در غرفی نشسته است، دوباره متوجه بیم غرف وجود است که با وجود ما متحد است. یه خونه که نیست که پشت زیرش بسته باشه. شما حساب کنید خانه‌ای که زیرش علم است، مثل حال خودتون دیگه. الان شما اراده های خوشی دارید گاهی به حمدالله، خب این اراده ها زیر بناش یک شعور است. خب حالا بعد چی؟ بعد یک شعورهای برتری پیدا میشه، یه اراده های برتری. اینه که همیشه یادتون باشه غرف صورت عمل است، انهار صورت علم است. اما چه علمی؟ بشوی اوراق دفتر را که علم عشق در دفتر نباشد. این تجریم تهدل انها را ما هنوز میخوایم یک کمی روشن کنیم. اما اون چه که باید تاکید کنیم چطوری گیر میاد؟ با تقوا. مرزهای شخصیت خودمون را بر اساس قید شریعت باید تنظیم کنیم. بالاخره روی ارواسی نداریم دوستان. اگه کسی ظاهرش مقید به شریعت نباشد، به همون اندازه نه در غرف است و حال معنا، نه در شعور است و کشف حقیقت. کسی باطنش مقید به تقوا نباشد همون اندازه، یعنی باید تمام وجود ما در قید شریعت بره. شیطان هم که میبینین همین از ما میگیره. یکی را به یه بهونه ای که آقا حالا ریشیا و چادریا چیکار کردن که ما مثلا باشیم، خب همون اندازه شما دیگه نمیتونی، خدا میدونه این جوریست. ما قصه میخوریم گاهی، میبینیم این طرف زحمت هم داره میکشه، چون دقیق مقید نیست که به قید شریعت خودش رو مقید کنه. خب قشنگ نمیاد تو اون عالم. به دوستان بارها عرض کردم این دستوراتی که بعضن ما میبینیم از بعضیا از مکاتب دیگه وقتی دقت میکنیم میبینیم سالک خودش را نمیبره در یک عالم جامعه همه ابعاد جواب بده. کسی مزه دین، آخه گفتن که آن کسی را که به اسرار حق آموختن مه کردند و لبانش بخ. اونایی که چیزی میفهمن عزیزان نمیگن، اونام که میگن یه بعدیان که میتونن بگن. اینه که باید گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. این که شما میبینید مثلا فلان مدعی عرفان چهار تا کلمه میگه و ما خوشمون میاد، چون این هنوز هوشیاره. کاسه منصور خالی بود پر آوازه شد، ورنه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. منصور چون هنوز بیداره گفت لیلی را، گفت لیلی را خلیفه کان تویی که از تو مجنون گشت پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی، با خودی تو. لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق بیداری بد است. اگه کسی بگه آقا من عاشقم، عاشقه؟ آقا عاشق که نمیتونه میفهمه که بگه من عاشقم. اون که میگه من عاشقم عاشق نیست. علمای شیعه بزرگان تشیع چون رسیدن که نمیگن، شما اگه از شواهد بفهمید. من بارها عرض کردم، من خودم خدا میدونه این چیزی نیست که بخوام پنهان کنم. ما گاهی یک ذره احوالات علمامون را به تمام اون عرفای مدعی غیر شیعه نمیدیم. اینه که اینا کاسه منصور خالی بود پر آوازه شد، خیلی گنده تر، خیلی بزرگتر از منصور. منصور اینجا به معنای منصور حلال، چون منصور در عرفان یه بحث سمبولیک هم داره، اون بحثش نیست. اون جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد، اون یه مقام است. اگه نه حرفینه دیگه. ورنه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. شما ببینید اگه شما تمام توجهتون به حق است، بگوید آی آدما تمام توجه من به حق است، دیگه تمام توجهتون به حق است، خلاص شد. اینطوری میشه دیگه. میخوام عرض کنم که اول اینا بدانید ما به اندازه ای که مقید به این شریعتیم به احوالاتی میرسیم که این احوالات که دیگه گفتنی نیست. پس اونایی هم که گفتن اونایی نیستن که از اونایی که نگفتن بالاترن. اونایی که نگفتن میگن چی؟ میگن که تو خودت باید به اشاره بفهمی. العارف و یکفی به اشاره، میگه اون باید از اشارات بفهم. این که شندین میرسید انشاءالله به یه جایی که احوالات طرف ها میتونین تفسیر کنین از بیرون. مثلا شما امام رحمت الله علیه را با گورباچوف مثلا با یه نگاه بیرونی سیاسی، هر دوشنا دوتا رهبر میدونین. از مردم ترکیه یه بار نظرخواهی کرده بودن که مثلا کی مهمتر است، یه دیگه گفته بودن گورباچوف، یه دیگه گفته بودن امام. در منظر مردم عادی که امام غیر گورباچوف نیست. اون کسی که اسرار رو شناخته از وقت میفهمه حرفای امام از کجاست، از چه مبانی است. بنابراین همین هم خودتون دیدین امام خیلی حرفای نزدنی رو خب نزدن، گفتن نمیشه بزنی، اما نزدن. یا گفت تون ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این هم که جوابی ننوشتی جواب است. ویرام دیگه اینه، از نگفتنی یا ما گفتنی را پیدا کنیم. تنمد خیلی حرف هست، نمیخوام وقتت نبگیرم. میگه که بی هم بی سخن و نقطه و گفتار بگو، ای خدا جان را تو بن ما آن مقام، کندرو بی حرف میروید کلام. تقوای هم چی کاری با آدم میکنه که بی حرف کلام میروید؟ یعنی انسان دائم این آب علم در بنیاد وجودش هی جریان داره و تا کسی به این مرحله نرسد اصلا خسته میشه از بودنش. اگه کسی نتونه دائم تغذیه کنه خودش رو از عالم غیب، این خسته میشه. شما تا یه مدتی میتونید با کتاب زندگی کنید، این همچی خیلی هم فکر نکنید کار مهمیه که تا آخر عمرش آدم با کتاب زندگی کنه. یا بنده مسئولم روزنامه بخونم، کتاب بخونم که وظیفه اجتماعی انجام بدم؟ نه آقا، به جای آدم میرسه که هر که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. یعنی اینجوریست که باید تجری من تحت حل انهار، در خرفی باشید که دائم علم مکاشفه حقایق غیبی همینطور جریان پیدا کنه. اونه که شما انشاءالله اگه بهش رسیدید، بودنتون عین اندیشیدن میشه. چه اندیشیدنی؟ اندیشیدنی که تو هیچ کتابی پیدا نمیشه و الله اصلا قابل مقایسه نیست. یه چیزای عزیزی مزدشو مز میدن گاهی به آدم. وقتی آدم خودشو وارد تقوا کرد، اولا در غرفش حال خوش، مقام و بقای وجود دیگه، از حجاب ها و اون تاریکی ها آزاد میشه. این یک مرتبه هی به قلبتون چیز میرسه، معرفتی که اون معرفت بار شما نیست، هی جلوه شما رو روشن میکنه. مثال میزنم، شما چندین سال است که به زحمتی که چطوری خدا، اگه بگون خدا، اگه خدا رو تصور کنین که خدا نیست، خب اگه بخواید بفهمید که خدا نیست، خدای فهمی که فهمه. حالا خب حالا مثلا سال هرچی میخوان کتاب بخون، فیلسوف و عارف چقدر میتونه به شما چیز بده؟ فوقش میتونه بگه که آقا بفرمایید، نمیدونم حس و دیگه. بعضی امیرالمومنین که کسی نمیتونه به شما کمک کنه دیگه، همچی که همه اینا اول با سواله براتون خدا، دوباره میبینیم که موندین توش. یه مرتبه وقتی میگن مرزای تقواست که یهو خودتونه به خودتون نشون میده که مگه تو چیزی که میخوای خدایی که نه چیز از پیدا کنی؟ ای نه چیز، انسان فقط هست، خدا هم هست. ای نه چیز، تو که لیسه کم اصل کشک، خدا هم که لیسه کم اصل کشک. یه مرتبه شما میدید کلی این قفلا و اینا مثال دارم میزنم که احوالات بزرگان گاهی دارن واردات قلبیه، یعنی اینا را ما از طریق کتاب و درس به دست نیوردیم، یهو برامون جاری شد. خب یه مرتبه شما افق براتون روشن میشه که ای نه هست، نه شیعه، نه شیع رو باید باش ارتباط پیدا کرد. تا تو شیعی که نمیشه با اون پیدا کنی ارتباط پیدا کنی، تا اون شی میدونی که خب نیست، شی که خدا نیست، لیس کم مثل ایش. حالا اینا رو شما میخواین چیکار کنی؟ از کجا میتونی بیابی که اون شی نیست؟ خب وقتی که از مراتب به اصطلاح شیعیت و ماهیت و تصور دنیا و خیره شدن به دنیا و اینا نجات پیدا کنی، این که برسی در افق وجود هست حضرت حق فقط هست. باز اول مشکل شد، حالا بعد میگوی خب چطوری؟ تو هستی، تا گفتم فراغ تا چه گفتا که تا تو هستی. خب چکار کنم؟ تا من هستم که اون نیست. خب حالا منم بناس نباشم، خب حالا اگه من نباشم یعنی چی نباشم؟ شی نباشم، یعنی شیعیتم بمیره، یعنی اسم و رسمم بمیره، منیتم بمیره، یعنی باید لاشی بشم. حالا لاشی که بشم، لا وجود میشم یا لاشی میشم؟ با تقوا آدم لا وجود که نمیشه، چون تو بحثای آشتی با خدا عرض کردیم انسان فقط هست. خب اونم که فقط هست، پس ای هست با هست ارتباط پیدا کن. اگه روش ببین اینا چیزی نیست که دیگه راش از این مقولات رو مثال داشتم عرض میکردم. حالا شما بگون خب حالا اینا یاد گرفتم. نه، اینا یاد نگرفتی، این جاری شد در قلبه، فردا یه چیز دیگه جاری میشه، پس فردا یه چیز دیگه. یعنی ارزش قضیه اینست که هی دائم چیز میابی، نه چیز میدانی. دانایی اگه شد بار جان میشه. میفرما تو در مرز تقوای رب شما باید چقدر چیز باید بدانی؟ در سیر و سلوک دارم عرض میکنم، در انجام وظایف اجتماعی با قضیه فرق میکنه. در سیر و سلوک یاد گیرین چطوری متقی بشید. تقوا دو مرحله داره، تقوای ظاهر، تقوای باطن. اولا باید این ظاهر شرعی باشه، هر کس به همون اندازه که مقید محکم به ظاهر شرع نیست، به همون اندازه نمیتونه در عالم قرفه ها وارد بشه و این آدم به همون اندازه تغذیه نمیشه. شما ندیدین بعضیا که مقید دانا هستن ولی مقید به شرع نیستن؟ اینا اصلا احساس نمیکنن دارن تغذیه میشن، آخر عمرش که باید به چشمه برسن تازه به کبیر رسیدن. یعنی همه اینا هم که بلد بودن یادش رفت. بنا نیست اینا که بلد باشیم یادمون باشه بره، بی خود اصلا به درد نمیخوره اینا. ما اینا رو تا دم گورم فوقش حفظ کنیم حالا بعدش میره. حالا مثلا بنده بدونم اسم شما که اینجا چیه، به چه دردی من میخوره که اسم شما رو بدم؟ حالا بدونم مادر بزرگ من، خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، یه صد خورده ای سالشون نه مثلا به من میگفتن فلانی، یه ده تا اسم میگفتن بلکه اسم من توش باشه. خب پیرزن 800 ساله آخه دیگه حالا حساب کنید بعد از قبر که دیگه خلاص شد، این ده تا هم نمیتونست بگه که اسم. خب همش همینه. آخرش که چی؟ آخرش اگر که اون علمی که کشف حقیقت هست نیاد جلو، که اینا هی میراد ما قصه میخوریم. حیف نیست که شما گفت همچو چهکن چاه میکن گر کسی، زین تن خاکی که بر آبی رسی. اون آب همینه، یعنی ما راه را خدا نشونمون داد. از اینقدر خوش هست زندگی که آیه را دوباره میکنیم که ولیکن الذین اتقوا ربهم. این تمام قضیه روی این قضیه میگه آقا تو مرزهای تقوای پروردگار در رعایت کن، زندگی از این خوشتر که اولا تو این دنیا یه قرف نازله داری، اون دنیا صورت قرف پیدا میشه. قرفه هم عرض کردیم افق وجود است، فهم بر این است. شما ببینید امام رحمت الله علیه را چطوری دنیا را میدید. قرفه امام یه قرفه‌ای بود که تو زمین بود، به خاک چسبیده بود، جامعه شناسا یادش داده بودن. این قرفه‌ای که حالا اسرار و رازهای حیات پایین و بالا را به ما نشون داد. این انسان در غرفه. خب اون وقت از کجا میخورد؟ از چی مینوشید؟ خب خودتون میدونید چیزهایی که به امام میرسید چیزهایی نبود که تو کتاب باشه، که همه منتظر بودن که امام مثلا بعد از ماه رمضان تحفه بیارن. یه چه عجیبی بود، ما یه چیزهایی گاهی میدیدیم که اصلا تعجب میکردیم که چی تو اما اینا رو به هم ربط دادن و ربط پیدا کرد. حالا البته ایشون چون که رهبر سیاسی مذهبی جامعه بودن، برای این رهبریشون خدا تغذیهشون میکرد، هر کس را بر اساس معده آمادش خدا بهش میده. ولی عمده عرض من اینجاست که این که میفرماد تجریم تحت علنها، یعنی ذیل و زیر این قرفه ها آب جاریست. این آب مکاشفات، علم حقیقی، علم ناب، علم کشفی، علمی که افق روشن بشه، هی میرسد انشاءالله به شما و ما به لطف الهی. میفرماد که رمز و رازش مراقبه است، هممون باید مراقبه کنیم. حالا همینجا من تذکرن عرض کنم معنی این که میگن که مستحبات رو انجام بدی، ذکر بگی، سجده یونسیه بری، اینا برای اینه که ما این تقوا رو بتونیم به ثمر برسونیم. در جلسات شلوغ پر غیبت شرکت نکنیم، حرافی نکنیم، یعنی تمام اینا. حالا شما میدونید چرا باید مثلا حالا بفرد امشب مثلا قرآن بخونید، هر چی که به عهدت نست بخونید، مستحباتتون رو انجام بدید، نماز بخونید، برای اینکه این تقوا بمونه، برای اینکه بعد فردا صبح مواظب باشید که یهو از دهنتون یه سخن نیمه صدق در نیاد. تا انشاءالله وقتی در غرف رفتین تا حد دنیایش، حالا قیامتیش که بعد است، و بعدم در زیر این غرف میدین یه چیزای نصیبتون میشه. این که میگن در دل جامعه افراد بی سر و صدا و بی اسم و رسم رو گاهی میبینید که اینها حامل علمهای عالیه غیبی هست، برای اینکه ما علمی که ما به رسمیت میشناسیم علم تو کتاب هست، علمی که در زیر قرف اهل تقوا هست علم تو کتاب نیست، اون علم که بین افراد معمولی زیاد پیدا میشه، که ما ظاهرا این آدم ها معمولی میدونیم بعد این آقا یه خبرایشه. یکی از اساتید میفرمودن، میفرمودن یه آقایی بود کارمند ثبت بود، میکردم همتی که چشمم بهش میفتاد با اینکه سرشون بالا بود، ولی من احساس میکردم سرشون پایین است و در یه تواضعی هم. با اینکه قد بلندی داشتن سرشونم بالا بود، من دائم هر وقت اینم میدم اینجوری میدم. حالا اینم خودش حرفیه، یعنی چه؟ بعدشون میفرمودن که بعد بالاخره یه بار دیدیم که یه آقای اومدن سراغمون که آقا یه آقای شما را کار داره. گفتن رفتم در همون مرد در حال احتضار است. گفت که آقا من از روزی که به تکلیف رستم تا حالا یک گناه نکردم. بعدشون میفرمودن من حالا سر قضیه را فهمیدم، ظهور بندگی اینه. حالا دیگه در واقع با گفتن خودشون یه خوندم خودشون هم لو دادن دیگه، یعنی چهره ملکوتی شخصیت ایشون برای ایشون سریعا تداعی می شده که چی؟ ظهور بندگی که تواضع است رو می دیدن. گفتن من اون وقت حالا فهمیدم که چطوری من هرچی اینا نگاه می کردم منتقل می شدم به یک تواضع سرپایینی، با اینکه سر ایشون بالا بود. مثال از یه انسان متعالی. عمده اینه که ما اگر که این مرز تقوامون رو به هر شکل حفظ کنیم، جای مستحبات رو بشناسیم، جای جلسه ذکر اومدن رو بشناسیم، اینه که ما میخوایم آقا مراقبمون رو حفظ کنیم، به تقوا انشالله قویگن برسیم. به تقوا که رسیدیم، علاوه بر این که بودن خودمون رو دیگه دوست داریم و راضیم، اهل جهنم بودنشون براشون عذاب است. اهل بهشت که اینجور نیست که، برای همینم در بهشت رو باز میذارن، کسی بیرون نمیاد. در جهنم رو محکم قفل میکنه، اگه نه همه میخنن بیرون. خب این معلومه که نمیخوان این بودن را. وقت یادتونم باشه جهنم بودن هر کسی است، بهشتم بودن هر کسی. وقت اهل ایمان نه فقط بودنشون رو دوست دارن، دائم بهشون چیز میرسه. این که شنیده این که هر روز صبح که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میمدن در سر نماز، از اصحابشون سوال میکردن که دیشب بهتون چی رسید، یعنی میگره چیز داشتن هر کسی، اصحاب پیامبر چیز داشتن. این چیزا چیا بود؟ علم نبوت بود. این علم نبود که تو کتاب باشه، این علمی بود که در تقوای اینها چشمش باز میشد و شروع میشد. حتما هم باید بشه. هم شما دیدین، هم ما دیدیم، این پیر مردا و پیر زنای اهل تقوا، ما گوش بدیم ببینین آقا چه چیزایی دارن برا گفتن. گفت گوشه دل را یک دمی با ما بدار تا بگویم با تو از اسرار یا دیگه. اینا تو کتاب است، اینا تو تقواست. اینجاست که پس قرآن که میفرماد اتقوا الله و یعلمکم الله، متقی بشین تا خدا تعلیمتون کنه. اینجوری است. حالا تازه این دنیاش است، قیامتش را آدم حساب کنه. دنیا با یه بدن، گفت باده خاکالوده هن مجنون کنن، صاف اگر باشد ندانم چون کنن. روز قیامت که دیگه این خاک بدن نیست که مانع ارتباط با غیب بشه، که همین حالا اولیا در یه دم دو عید کنن، وقت قیامتش جا خودش. عرض من اینه که کاری دیگه ما تو دنیا نداریم. دنیا و آخرت مال این است که مرز تقوا را ظاهرن و باطنن حفظ کنیم، خیلی هم رو این سرمایه گذاری کنیم، به یه نتایجی میرسیم که هیچ جگیر نمیاد. شما خودتون ببینید، مردمی که مثلا میخوان از مسیر بی تقوایی به نتیجه برسن، میان میگن آقا من به این مثلا نماینده رأی میدم، بعد از یه مدتی نه به اون نتیجه رسیدن، به همین فوش میدن. بعد یکی دیگه هوس اینا رو تحریک میکنه، به اون رأی میدن. خب دوباره نمیرسن. آخه چطور هوس که به نتیجه نمیرسه؟ اون چه که انسان میخواد آب زندگانی است. آب زندگانی در دل تقواست. شما ببینید چرا مردم به شهید رجایی رحمت الله علیه فوش نمیدن؟ برای اینکه انعکاس تقوای مردم بود. شهید رجایی که چیزی نون آب خیلی به کسی نداد، ولی فضا فضایی بود که مردم از اون چشمه معنا فاصله نگرفتن. شما اینا مطمئن باشید هر دولتی تا آخر الزمان هم همینطور، اگر تقوای مردم رو تقویت نکنه و جواب نده، همینا که امروز بهش میگن بار کلا فردا پوشش میدن. یک رمز و راز عالم است. چرا من و شما تا به آب زندگانی که تقواست نرسیم احساس بقای شیرین نمی کنیم، احساس بقا نمی کنیم؟ یه روایت خیلی خوبی هست که می‌فرماید بیشترین کمکی که انسان به انسان میتونه بکنه اینه که ایمان طرف را بهش کمک کنه زیاد بشه. خب شما ببینید اگه ایمان ما زیاد بشه به آب زندگانی که رسیدیم بودمان برامون مطبوع میشه. البته خب مردمی که از مسیر تقوا نمیرن بودشون براشون شیر نیست. چرا مثلا بعضی خودتون دقت کنید خواهر و برادرای تو طایفه های شما گاهی خانواده شما با شما در میافتن، شما که کاری نکردی، که بارهاش شما هیچ کاری نکردی، قشنگ زندگی اینا رو هم تامین کرده، این از چی ناراضی است که با شما در میفته؟ این از خودش ناراضی است. راشم این نیست که به شما مثلا میگه که نه اگه این خونه رو بفروشیم بریم تهران پیش مادرمون اینا من راحت میشم. والا نمیشه، تازه با مادرش در میفته. اگه این 7 8 سال مادرش دوست داشت چون دور بود از مادرش. آنی که شما خونه را میفروشی نمیدونم بازنشسته میشی میرین تهران، اولی دعوای این خانم با ننه‌ش و خواهرش میشه، میگه نه اصلا ما باید از این شهر بریم. نی به هند است ایمنو نی در یمن، هر که خصم او سایه خیشتن. هر که با خودش درگیر است که هند بره باز ایمن نیست، یمن بره ایمن نیست، با خودش درگیره. کی کسی با خودش درگیری؟ به قرف و به انهاری که در زیر این قرف جاریه برسه. یعنی شما باید خلاصه نشستدون گفت نیک بنگر ما نشسته میروی، دم به دم ما سافر راه نوی. میگه تو ببین چی هم که نشسته دارد میره، خیلی هم میره، داخل جاوایی میره که احدی با این ماشین ها و وسائل سرعت دار نمیرن. این یه نوع رفتن دیگه است. نی به نقلی بود و گفتن نی به گام، یه نوع دی توز نطفه راه بردی تا به حال. شما از نطفه رسیدن به حالا عقل، یعنی شما نطفه بی عقل حالا شده از آدم عاقل. این چه مسیریه؟ این مسیر را میشه ما بن خودمون. اصلا میگن عارف کسیه که سفر خودش رو در دریای تکوین وارد میکنه. مثال بزنید، شما مثلا دارین توی یه جاده میرید، یه رودخانه هم داره کنار خودش میره، میگن عارف کسیه که بره در این رودخونه تا با آب بره نه با پاش بره. نظام الهی داره سیر میکنه به سوی قیامت. عارف کسیه که خودشو منطبق با اون نظام الهی تکوینی میکنه، خودی ندارد، خودش رو میده دست حق، حق است که در صحنه برای این برنامه ریزی میکنه. هنوز حرفم تمام نیست، حرف نزدم اصلا که هیچی نگفتیم از وقت حالا. فقط میخوام ببینین به خودتون که رجوع کنی یه همچی چیزایی سوسو میزنه که انشالله وارد چیم، که ما باید در عمق وجودمون کشف کنیم که این صدا در کوه دلها بنککیست. یه صدای آقا تو کوه دلهای ما هست، این بنککیست. جه خیلی ده. این شعر همینطور بخونیم بهتره. جه پر از زین بونج این کوه، جه توهی نه؟ یه خود غذا زیاد بخوری هر چی گوش میفید چی نشد. از انگار دارم میگن قلب مثل یه بچه یه تخس فرار میکنه، یه ذره آدم غذا زیادتر خورده هر چی میگه قلب نداره، هی میخواه بگه ای قلب مالک یام دین نیشگی نیست. خیلی عجیبه، میگه بحر لقمه گشت لقمانی گرو، بحر وقت لقمان است ای لقمه برو. از برای لقمه ای این خارخار، کسی که اهلست میبینه یه لقمه خورده چقدر بدبخت شده. از برای لقمه ای این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. امتحان کنید شما یه ذره غذا بی خود زیاد میخورید اصلا خلاص شد. هیچی هرچی میخوای حرف داشته باشی علم داری دیگه نداری. حاصل قضیه این که باید این صدا در کوه دلها بنچه چیست گه پر است. وقتی که ما تقوا را رعایت کنیم، همه چی نخوریم، همش هم هی نخوریم، مرز خوردنمون، مرز دیدنمون، مرز شنیدنمون، مرز رفتنمون، مرز گفتنمون، اینا همه را مرزاشا با حضرت، با فرمان حضرت حق روشن کنیم که شریعت محمدی صلوات الله علیه بعدش هم خب حالا گاهی هم پره گاهی هم توهیه، توهیهاشو میشناسی. اصلا شما چقدر آدمان که میفهمن انگار چیزی ازشون چیزی بهشون نمیرسه. خیلی خوب میگه دیگه که خود در میکده ها رو میبندن دیگه، بود آیا که در میکده ها بکشاین. این آقا میفهمه که در میکده ها رو بستن، خود میگه خدایا مپسن، میگه که من خدای از تو تقاضا مینه که این در این میکده ها را بگشاین. میکده است، با کتاب که به دست نمیاد، با انتظار به دست میاد، تقوا و امید و انتظار. هر شعرش اینه دیگه، گه پر از زین بانک این که گه توهیست، هر کجا هست آن حکیم اوستاد، بانک او از کوه دل خالی نبا. یعنی اگه گوش بدید بونک حضرت حق را که دارد ما را هدایت میکنه از کوه دلمون میاد. بر همین هم قرآن را گفتن کتاب ذکر. اصلا کسی از قرآن بهره نمیگیره اگه کسی خودش رو نشناسه، صدای جان خودش رو در این کلمات الهی باید ببینه. کار میبره. حالا من خودم که روسیام در این قسمت ها، ولی بالاخره امید داریم، امیدمون هم از همین راه است. راهمون هم بسیار برای خودمون راه، راه بزرگان قابل اعتمادن، راه راه معصوم است، حتما نتیجه میگیریم، کم و زیادش به اندازه همت ماست. خب پس دوباره بحث نگاه کنید، میفرماد ما شما رو در ازای تقوای پروردگارتون در غرفی میبریم که فوقش هم غرفی است. بعد میفرماد این غرف یک بقاییست با برکت، نه فقط یه بودن خوشیست، بودنیست که دائم هی به چیز میرسه، هی میرسه، هی نور، هی معنا، هی شعور، هی افق بیشتر، هی بودن وسیع‌تر، چون انسان به اندازه علمش وسعت داره، هی این چشمه زلال هدایت و حیات و معنا و علم به قلب ما جاری میشه، هی وجودمون برتر میشه و هی پنهان وجودمون پیدا میشه. این آخرین جمله یا اون جلسه بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، اون جلسه عرض کردم که انسان بسیاری از ابعادش براش پنهان است، تا انشاءالله در غرفه قرار میگیره، این نهرها در جانش هی جاری میشه، هی ابعاد خودش را میبینه. بعد از این قسمت هست که آیه یه مثال خیلی عالی میزنه، چون خود خدا هم خدای خداست دیگه، پروردگار ماست، میدونه که ما هنوز چیز حالیمون نشد، میگه خب یه مثال برات میزنم که حالیت بشه. یه صلوات بفرستیم. این سوال که میفرمان آیا این آب از ثابتات هست یا تحرک داره؟ نه، از ثابتات هست، برای شما تحرک داره. اگه خدا توفیقم بده روز دوشنبه بعد از نماز مغرب تو مسجد خدیجه کبری سلام الله علیها که بحث مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میکنیم، این بحث ثابتاتی که ظهوراتش برای ما متفاوت هست رو شاید یه اشاره ای بکنیم. نو سوال خوبی کردن که مقام این آب همه حالا تمام هستی را اشغال کرده، ما هی برامون هی میرسته. یه بحث عجیبی است که ثابتات چطوری تحرک دارن، در تحرک ثابتن، در وجود ثابتن. یه همچی بحثی سوال خوبیه. باز فرمودن که میگن که تقوای پروردگار عمل صالح هم نیست، که این تقوا هم مقام غرف را ندارد، در حالی که آیه سوره سبع میفرماد چیز دیگری است. من نمیدونم منظورشون چیه. که آخرش بالاخره این آیه اینه، میگن که تو سوره سبع فرق میکنه با اینجا، من الان حضور ذهن ندارم به سوره سبع. خب حالا فقط این آیه رو یه بار من میخونم که آماده بشیم برای جلسه. بعد میفرما خیلی خوب، تو چیزی متوجه نشدی از این حرفا؟ نگاه کن به این دنیا، نگاه کن. علم تر ان الله انزل من السماء ماء. تا اینجا درست؟ میگه نگاه کن، نمیبینی که از این آسمان یه آبی اومد؟ فسلكه ينابيع في الارض، رفت در چشمه ها، یه زمین جاری شد، اونجا جا گرفت. خب ثم يخرج به، به وسیله اون آب خارج شد چی؟ زرعا مختلفا الوانه، یک زراعت هایی با اینکه خیلی هم شکلشون مختلفه. خب تا اینجا هممون میفهمید. بعد میفرماد ثم يهيج فتراه و مصفر را. حالا اگه معنی کنید یهیج را به معنای خشک، معنیش این میشه بعد از اینکه این گلاب و سبزه ها ظهور کرد یه مرتبه خشک میشه و بعدم تو زرد و خلاصه کاه و پوشال میشه. فرق نمیکنه حالا چطوری معنی کنیم، ته قضیه اینه که میبینی که این آب میاد ولی بعد این گلها و زراعتها تمام میشه. خیلی عجیبه. میخوام همجوری که ذهنتون آماده بشه شما دقت کنید علی همه این علم و اطلاع و عمل و کارایی که میکنید مواظبید، آقا نگاه به نامحرم نکنید، این دروغا را نگون، این غذاها را نخورید، بعد از یه مدتی نور وحدت که به قلبتون میخورد، نه دیگه غذاهایی که نخوردید چیزیه، نه دیگه حرفای غلطی که نزدین چیه، فقط چیه؟ فقط یک بودن است. دیگه این کثرت ها همه میره. مثل چی؟ این درخت ها. چی شد این درخت ها؟ این آب اومد اینا را ظاهر کرد. آب مقام وحدت است دیگه، مقام کثرت که نیست که، اومد به ظهور وحدت و کثرت، بعد آب برگشت و یخت پوشال و کاموند و خلاص شد. یه نظام عجیبی است. میگه عیناً اینا را شما باید تو خودتون پیاده کنید. به یه جای میگه مگه نمیبینی این عالم از این ظهور کثرت ها آخرش به یه بقا. ما گفتیم قرب چیه؟ قرب مقام وجود است دیگه، لباس و فرش و کفش و اینا اونجا نیست، بودن است، در ابدیت هستی تا افق کار میکنه بودن است، فقط بودن درجه دارد اما چیزی نیست. میفرماد مگه تو این درخت و اینا رو نمیبینی یه همچی سیر و سیکلی دارن؟ بعد میفرماد که ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب. عرض کردیم معلومه که این مسئله خیلی مهمه. میگه این قضیه نظامی که شما توی عالم میبینی که حالا بعد بیشتر شرح میدیم، برای کسایی که خیلی خوب فکر میکنن، تازه لبم گفتیم یعنی اون فهم برین ناب. اگه یادتون باشه در آیه 9 بحث شد که کسانی میفهمن دانایی غیر نادانیست، که اینا اولی الالبابن. پس معلوم است اولی الالباب یه آدمهایی هستن که علم مکاشفه را از علم عادی و جهلای مجسم تشخیص میدن. بگذاریم، میفرماد اگر خواستید بفهمید این سیستم عالم که آبی اومد و درخت یا بعد خوش شد چه رازی را مکشوف میکند، اینا اولی الالباب میدونن، صاحبان خرد ناب، از اونا بپرسید. و وقت اگه اینو فهمیدید رمز و راز خودتون که میایین تو این دنیا اعمال انجام میدید، از تقوا برخوردار میشین، برمیگردین در قرفی که تجریم تحت الانهار، اونا خواهید فهمید. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولی امورنا بحسن کفایته.
پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن کریم قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت و باقیات و صالحاتی برای ابدیت ما از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل